أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به لطف و کرم خودش و عطف و احسان و گذشت خودش به بدی ما نگاه نکند و به رحمت خودش این بلایی که بر عده‌ای و کشورهایی نازل شده از همگی دفع بفرماید. البته بلا جنبه عقوبتی میتواند داشته باشد و جنبه تذکر و موجب تنبه. یکی از اسباب نزول بلا گناهانی است که بندگان و عباد خدا داشته باشند، که از برخی از روایات استفاده می شود که اگر انسانها گناهانی تازه را مرتکب بشوند، خدای تبارک و تعالی بلاهایی ممکن است جدید بر آنها تحمیل کند. امیدواریم اون چه اتفاق افتاده موجب رجوع بندگان خدا به خدا و توجه بیشتر آنها به خدای تبارک و تعالی بشود و ضعف و انقطاع عباد از حتی اسباب موجب بشود که بیشتر توجه به خدای تبارک و تعالی پیدا بکنند، تا خدا هم عذاب واقع رو از آنها دفع کنه. گویا یکی از واقعیات این است که انسان‌ها در اثر غفلت از خدای تبارک و تعالی و غرور و انس به اسباب، از مبدأ و خدایشان غافل می‌شوند. هر از چند گاهی خدای تبارک و تعالی برای برگشت اونها و توجه اونها به سوی خدای خودشون بلایی رو به اونها متوجه ممکنه بکنه که به واسطه اون به سوی خدای خودشون برگردن و از تمادی در گناه و غفلت منصرف بشوند و توجه بیشتری به خدای خودشون پیدا کنند. همان گونه که فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. در حال انقطاع از اسباب انسان رو به خدای خودش میبره و به اون مبدعی که به فطرت خودش او رو تشخیص میده. ولی همین که به اسباب برگشت و انس به اونها گرفت، گویا اسباب رو از واسطه بودن منسلخ میبینه و مبدأ فیض تخیل میکنه این انسان، در حالی که هر آنچه از اسباب در این عالمند به واسطه اراده او مؤثرند. اگر نبود اراده او، ذره‌ای در این عالم جا به جا نمی شود. به هر حال بلایی است که اخیراً در خیلی از بلاد مسلمین هم اتفاق افتاده. امیدواریم خدای تبارک و تعالی این بلا رو موجب تنبه بیشتر مؤمنین و انقطاع اونها به سوی خدای خودشون و توجه و تنبه اونها نسبت به مذهب و دین و عقاید خودشون پیدا کنن. به هر حال بحثی رو که منتهی شدیم به اون بحث، کلام مرحوم آخوند در ثمره صحیح و اعم بود. بعد از آنی که ایشان ثمره مختار خودش رو در مسئله بیان فرمود که عبارت بود از اجمال خطاب بنابر قول به وضع الفاظ صحیح و امکان انعقاد اطلاق بنابر قول به وضع الفاظ بر اعم از صحیح، در فرضی که اطلاق در مقام بیان باشه، کما هو شأن در هر اطلاقی، چرا که از شروط انعقاد اطلاق بودن متکلم در مقام بیانه. بعد از بیان این ثمره، متعرض ثمره دیگری که ممکنه در بحث صحیح و عام مطرح بشه شد و اون ثمره رو انکار فرمود، بحث مرجعیت اصل عملی در شک در اقل و اکثر، چنانچه ندانیم آیا صحت عمل منوط به جزئی یا شرطی است یا خیر، آیا رجوع به اصل عملی براءت یا احتیاط مبتنی بر مسئله صحیح و اهم میتواند باشد یا نه. مرحوم آخوند قدس سره این ابتنا رو دفع فرمود، فرمود این که مبنای تمسک به اصل هیچ شک از دو قول صحیح و اعم نمیتواند باشد. گویا توهم این میرود که تمسک به اصل براءت در مسئله اقل و اکثر ارتباطی منوط به قول به اعم باشه و اینکه الفاظ عبادات وضع بر اعم از صحیح شده، وگرنه اگر الفاظ وضع برای خصوص صحیح از عبادات شده باشه، در این صورت مقتضای قاعده متعیناً باید احتیاط باشه، چرا که شک در جزئیت و شرطیت شیئی مساوق است با شک در تحقق اون عنوان صحیحی که مأمور بهه، و شک در تحقق اون مردش و حقیقتش شک در تحقق مأمور به شرعی است بعد از علم به اشتغال ذمه. اشتغال ذمه به صلات صحیحه وقتی قطعی شده، بنابر وضع الفاظ نسبت به خصوص صحیح از عبادات، دیگر شک در جزئیت و شرطیتی که مستلزم شک در صحت در فرض اخلال به جزء یا شرط مشکوکه، مردش به شک در حصول مأمور به که علی القاعده گفته می شود مجرای قاعده اشتغاله. این تقریب توهمی بود که برای جریان اصل عملی اشتغال بنابر قول به وضع اعم در مقام مطرح شده و که انهو قول به اصل براءت در فرض شک در جزئیت و شرطیت مبتنی بر قول به وضع الفاظ بر اعم از صحیح باید باشه. این توهم رو مرحوم آخون قدس سره نپذیرفت و این ثمره رو به عنوان ثمره دوم بحث صحیح و اعم قبول نفرمود و فرمود این توهم مبتنی بر خلطی است که اتفاق افتاده، خلط بین اونجایی که نسبت فعل مأمور به نسبت مأمور به فعل مکلف نسبت مسبب به سبب باشه که مجرای قاعده اشتغاله، خلط بین این و بین اون چه محط بحث از این که مأمور به عنوانی است که اون عنوان شرطی دارد، جزئی دارد و خصوصیاتی دارد و به هر حال عنوان مأمور به متحد با فعل مکلف است. اون عنوان مأمور به یک عنوانی است که منطبق بر فعل مکلف است، نه معلول فعل مکلف، نه مسبب از فعل مکلف. اون چه مجرای قاعده اشتغال است به حتم موارد شک در تحقق مطلوب از باب این که مطلوب مسبب از فعل مکلف باشه، مثل طبخ. اگر ندانیم طبخ غذایی منوط به تولید حرارت معینی یا بیش از اون مقداره، در شک در شرطیت یا شرط در جزئیت شیئی برای تحقق طبخ حکم به اشتغال می شود. چرا که اونچه عنوان مأمور بهه یک عنوان روشنی است، شک در تحقق اون عنوان به فعل مکلف مجرای قاعده اشتغاله، چون در حقیقت اون چه مأمور به اجمال و ابهامی درش نیست. اجمال و ابهام در محقق و سبب اون عنوان مأمور به. در این صورت است که عقل حکم به اشتغال می کند، همان گونه که در موارد شبهه موضوعیه امتثال اگر شک در تحققش شد حکم به اشتغال می شود، ندانم نماز خودم رو خواندم یا نه حکم به احتیاط و قاعده اشتغال قاضی به وجوب فعل و بعد عدم جواز اکتفای به امتثال احتمالی در مورد شک در تکلیف به نحو شبهه حکمیه هم اگر اون چه مأمور به ماست عنوان روشنی است و اونی که شک درش هست محقق اون عنوان مأمور به و سبب اون عنوان مأمور به که فعل مکلفه، شک در جزئیت و شرطیت امری در ناحیه فعل مکلف که دخیل در تحقق مسبب باشه، اینجا هم قاعده اشتغال اقتضای وجوب احتیاط رو میکرد. ولی در موارد عنوان و معنون، یعنی مواردی که اونچه مأمور بهه با فعل مکلف اتحاد در خارج دارد، وجود واحدی است، هم فعل مکلفه هم عنوان مأمور بهی است که منطبق بر فعل مکلف، مثل صلاتی که عبارت است از قیام و رکوع و سجود که منطبق بر فعل مکلف و متحد با فعل مکلف، نه مسبب از فعل مکلف. غایت الامر، نمیدانیم اون چه از فعل مکلف و عنوان متحد با فعل مکلف عبارت است از اقل از اجزا یا اقل به زمیمه اون جزء دیگر که شک در وجوب اون هست، یا اقل به زمیمه شرط مشکوک، در این صورت شک در جزئیت و شرطیت مردش به شک در ثبوت تکلیف زائدی بر عهده مکلفه که اون تکلیف زائد متعلق اون تکلیف زائد متحد با فعل مکلفه علا تقدیر تعلق تکلیف. در این صورت شک در جزئیت و شرطیت مجرای براءت خواهد بود یا مجرای اشتغال، بنابر اینکه در اقل و اکثر ارتباطی حکم به اشتغال، علل خلاف در اون مسئله، بدون اینکه اون مسئله ربطی و ابتناعی بر مسئله صحیح و عام داشته باشه. اگر حکم به اشتغال هم بشود، نه اینکه به نکته اشتغال در موارد شک در محصل و قاعده اشتغال، بلکه به خاطر نکته‌ای که در بحث اقل و اکثر ارتباطی گفته می شود که تکلیف منحل می شود به خاطر اون چه اونجا تفصیل بیانش محول به اون بحثه. بحث صحیح و اعم زیر بنا و مبنای اون قضیه نیست. به هر حال این نظر مرحوم آخوند قدس سره در مقام بود که ایشان قائل شد به عدم تمامیت این ثمره در بحث صحیح و اعم. ولی محقق اصفهانی قدس سره در کلام مرحوم آخوند قدس سره مناقشه فرمود و گویا ربط بین صحیح و اعم و بحث اصل عملیه در مسئله رو به نوعی قبول داره و ایشان اون چه در کلام مرحوم آخوند قدس سره از عدم ابتنای جریان اصل عملیه مثل براءت در مقام برابر قول به وضع الفاظ صحیح رو گویا ایشان پذیرفته که اصل براءت با اون بیانی که مرحوم آخوند برای وضع صحیح قائل شد دیگه اصل براءت جا نداره. به این بیان که بیان مرحوم آخوند قدس سره مبتنی بود بر این که عنوان مأمور به متحد با فعل مکلفه و چون متحد با فعل مکلفه دیگر اصل براءت، دیگر اصل اشتغال در مقام محلی برای اون از حیث مورد و به خاطر این که عنوان مأمور به عنوان صحیح و شک در محصل، گویا این گونه است که با فرض این که مأمور به عنوان صحیح خاصی است، دیگر جایی برای اصل براءت نیست. حاصل بیان محقق اصفهانی این است که عنوان بودن مصلحت یا فائده نسبت به فعل مکلف و انطباق عنوان اون مصلحت بر فعل انطباق اون عنوان خاصی که به لحاظ اون مصلحت بر فعل مکلف منطبقه، این به خاطر و به ملاحظه این است که اون مصلحت مبدأ عنوانی است منتزع از فعل مکلف، که اون مبدئیت که انه اگر به لحاظ تحقق و تبلور اون مبدأ در فعل مکلف و اتحاد و قیام اون مبدأ با فعل مکلف، قیام صدوری یا غیر اون فرض بشه، این اتحاد که انه تفاوتی در ناحیه اصل عملی ایجاد نمیکنه، و اینی که مرحوم آخوند قدس سره خاص بفرماد که این عنوان مصلحت تأثیر گذار خواهد بود بعد از آنی که اتحاد با فعل مکلف دارد، اتحادش با فعل مکلف و انطباقش بر فعل مکلف تأثیری در جریان اصل براءت نمی کند، چرا که هر یک از اون عنوان مصلحت اگر نسبت به حیث انطباق بر فعل مکلف سنجیده بشه، با اون مصلحت از حیث اینکه معلول و مسبب از فعل مکلفه تفاوتی ایجاد نمیکنه، که اگر اتحاد با فعل مکلف داشت دیگر اصل براءت جاری بشود، و اگر از قبیل مسبب بود از فعل مکلف مورد مجرای قاعده اشتغال باشه. اصلا در حقیقت هر یک از اون عنوان مصلحت و فائده اگر نسبت به فعل مکلف به لحاظ این که فعل مکلف با اون عنوانی که عنوان مصلحت و فائده و مبدأ انتزاع عنوانی از فعل مکلف در نظر گرفته بشه، اون با مصلحتی که معلول فعل مکلفه اصلا تعدد و دوئیتی درش نیست. شما اگر اون عنوان مصلحت و فائده رو از حیث قیامش به فعل مکلف بسنجید، میشه عنوان متحد با فعل مکلف. همون مصلحت رو از حیث این که معلول فعل مکلفه و اون فائده از حیث این که مسبب از فعل مکلفه این گونه بسنجی، میشه از قبیل مسبب و سبب. در حقیقت تغایر بین اون عنوان منطبق بر فعل مکلف و اون عنوان مسبب از فعل مکلف از قبیل تغایر ایجاد و وجود، تغایر اعتباری است، نه اینکه تغایر حقیقی که موجب تفاوت در اثر بشه. اگر بناست سببیت و مسببیت منشأ احتیاطه، با لحاظش و عنوان منطبق بر فعل مکلف که فرض شد، تفاوتی ایجاد نمی کنه که از حکم سبب و مسبب که احتیاط بود منسلخ بشه و حکم براءت و حکم انطباق عنوان متفاوت از سبب و مسبب رو به خودش بگیره. قضیه عنوان ناهیه عن الفحشا، اگر بناس این عنوان که منطبق بر فعل مکلفه به لحاظ قیام انتهای عن الفحشاء والمنکر بر فعل مکلف، عنوان ناهی بر فعل مکلف که منطبقه، در حقیقت این انتهای عن الفحشاء والمنکر مبدعی است برای تعنون فعل مکلف به عنوان ناهی، که این مبدع رو اگر نسبت به فعل مکلف بسنجید، نسبتش نسبت مسبب به سببه، کما این که حیث قیام اون عنوان اشتقاقی ناهی به لحاظ به فعل مکلف، به لحاظ اتحاد فعل مکلف با مبدع انتهاء عن الفحشاء والمنکر، قیام انتهای عن الفحشاء والمنکر به فعل مکلف موجب تعنون فعل مکلف به عنوان ناهی عن الفحشاء والمنکر شده. پس در حقیقت لحاظ انتهاء عن الفحشاء والمنکر به لحاظ مبدع عنوان ناهی که متحد با فعل مکلف و این عنوان ناهی منطبق بر فعل صلات مکلفه، این یک حیث لحاظه، و لحاظ این انتهاء عن الفحشاء والمنکر نسبت به این که از مکلف صادر می شود، به لحاظ این که مکلف سبب و منشأ تحقق این انتهاء عن الفحشاء والمنکر، در حقیقت یک چیز به دو لحاظ، اگر بنا شد سببیت و مسببیت منشأ لزوم احتیاط در فعل مکلف و عنوان مأمور به، عنوان مأمور به منطبق بودنش بر فعل مکلف و متحد بودنش با فعل مکلف تأثیری در محصل کلام، این که فرمایش مرحوم اصفهانی این است که نسبت اتحادی بودن مأمور به با فعل مکلف یا این که سبب و مسبب بودن سببیت فعل مکلف برای تحقق مأمور به دخلی در لزوم احتیاط ندارد. ملاک لزوم احتیاط و یا براءت این است که اگر اون چه مأمور به هست به حمل شایع چنانچه مجملی باشد که منحل به معلوم و مشکوک بشود، این همان مسئله است که محل خلاف در جریان براءت و احتیاط به عنوان مسئله اقل و اکثر ارتباطی، و اگر مأمور به متعین باشد و نه مجمل، یا به تعبیری دیگر اگر مأمور به امر مبینی است، احتیاط متعین خواهد بود و تفاوتی نمی کند که اجمال در ناحیه سبب آن شیء باشد یا در مصداق و مطابق آن شیء، چرا که در این فرض مأمور به منحل به معلوم و مشکوک نمی شود تا نوبت به اختلاف در جرایان براءت و اشتغال در اون بشود. اینی که تو کلام مرحوم آخوند آمده، تفاوت از این که مأمور به اگر از قبیل عنوان نسبت به فعل مکلف و متحد با فعل مکلف باشد در قبال فرضی که مأمور به مسبب از فعل مکلف، تفاوتی در جریان اصل احتیاط نخواهد داشت. اگر مأمور به امر مبینی است، احتیاط متعین خواهد بود، ولو اینکه اجمال در ناحیه مصداق و مطابق اون شیء باشد. این بیان مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در رد کلام مرحوم آخون قدس سره در ناحیه این ثمره. حاصل کلام محقق اصفهانی در این بخش این شد که همانطوری که اگر فعل مکلف از قبیل سبب برای تحقق مأمور و به شارع باشد باید احتیاط کرد، چنانچه مأمور و به امر مبینی باشد و اون منطبق و متحد با فعل مکلف هم بود، در این صورت در فرض شک در جزئیت و شرطیت باید احتیاط کرد و نمی شود رجوع به براءت به تخیل این که اون مأمور به منطبق با فعل مکلف است، متحد با فعل مکلف است. اتحاد با فعل مکلف چنانچه تأثیر بیشتری در لزوم احتیاط نداشته باشد، به بیانی که قبلا اشاره شد، تأثیر کمتری نخواهد داشت. قبلا گذشت که ایشان فرمود اصلا امر به وضوع به خاطر تحصیل طهارت اگر منشأ لزوم احتیاط شد، در حقیقت به این خاطر است که برگشتش به امر به یک عنوانی است که اون عنوان منطبق و متحد با فعل مکلف ولی تحققش مشکوک، یعنی طهور، امر به طهور، همان گونه که امر به وضوء للطهور موجب احتیاط است در موارد شک در جزئیت و شرطیت، امر به خود طهور که منطبق و متحد با فعل مکلف است اولای به لزوم احتیاط است در فرض شک در جزئیت و شرطیت. چون اگر امر به وضوء للطهور موجب احتیاط است در فرض شک، به این خاطر است که برگشت امر به وضوء به خاطر طهور به امر به خاطر طهارت به امر به طهور است که اون طهور خود وضوء متحد با فعل مکلف و خود فعل مکلف است، اما فعلی که معنون به عنوان خاصی است. حال اگر امر به خود اون عنوان منطبق به صورت مباشر و بلا واسطه بود، اولای به لزوم احتیاط است. پس بنابراین اگر امر به صلات که عبارت است از رکوع و سجود و این صلات عنوانی است متحد با فعل مکلف، اگر به خاطر نهی از فحشا و منکر بود، این موجب لزوم احتیاط در موارد شک در جزئیت و شرطیت می شد. حال اگر مستقیماً به جای امر به صلات امر به عنوانی بشود که اون عنوان متحد و منطبق با فعل مکلف است که عنوان ناهی عن الفحشاء والمنکر، این امر دوم اولای به لزوم احتیاط بود تا اینکه امر به صلاتی بشود که مرد امر به اون صلات که عبارت است از رکوع و سجود و دیگر افعال به خاطر نهی از فحشا و منکر به امر به ناهی عن الفحشاء والمنکر است. امر به ناهی امر مستقیم به آنچه امر به صلات لنهی است خواهد بود. امر به صلات لنهی در حقیقت امر بناهی است بالواسطه، و امر بناهی امر بناهی است بالمباشره، و امر بناهی بالواسطه اگر موجب احتیاط شد، امر بناهی بالمباشره و بلاواسطه اولای بلزوم احتیاط خواهد بود. این بخشی از کلام محقق اصفهانی، ولی الکلام تتمتون ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.